بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحج وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. گاهی اتفاق میفته کسی میاد پیش انسان میگه مثلا یک نصیحت به من شما بکن، شاید برای شما پیش آمده باشه. بارها شده افراد مراجعه کردن که مثلا برای ما یک نصیحت بکن، یا مثلا یه دفتری کتاب میاره میگه یه جمله یادگار یاده بود بنویس برای ما. طبیعتاً انسان حکیم چکار میکنه؟ تو ذهنش سریع عبوری میکنه، مثلا اونی که به نظرش مهمتره، ماندگارتره، یا مثلا برای این آدم لازمتره، الزمه اونو مینویسه دیگه. قانوناً اگر چیز مهمتری باشه، اهم باشه، مهم رو نمینویسه. این حادثه برای رسول خدا هم مطابق این روایت شریف پیش آمد. یک خوش سلیقه ای آمد خدمت رسول خدا، عرض کرد اوصنی، من رو نصیحت کنید. حضرت مطلبی رو فرمودن، دوباره پرسید همون مطلب، سه باره پرسید همون مطلب، و حضرت دیدم ممکنه برای بار چهارم هم سوال کنه، دیگه جلو سوالش رو گرفتن. اونی که حضرت اول فرمودن احفظ لسانک، زبان رو حفظ کن، زبان رو کنترل کن. بار دوم پرسید، حضرت فرمودن احفظ لسانک. بار سوم باز فرمودن احفظ لسانک، گویا میخواستن بگن اگر چیز بالاتری سراغ داشتم برای تو میگفتم. و بعد این جمله رو فرمودن و هل یکب الناس، آیا و هل یکب الناس علی مناخرهم، آیا به رو به صورت مردم رو به آتش می اندازد مگر حاصل و حسید سخنان اونها. یعنی اگر هر انسانی به آتش کشیده می شود به خاطر زبان هست. گرچه دوستان، حالا من بخوام این بحثا رو برای شما عرض کنم، اولا حالا چقدر شما نیاز دارید به این حرف ها، خود جای بحثه، و چقدر امثال بندهی مثلا میتونم اینها رو، آدم فقه و اصول راحت بحث میکنه، اما اینجور بحثا واقعا اذیت میشه، سخته. ولی حالا در حدی که هم یاداوری باشه برای خودم و دوستانم، بالاخره اولیا بزرگان هم احتیاج به نصیحت و تذکر دارن. اینطور نیست که انسان در یه مقطعی دیگه بی نیاز بشه. یکی از چیزایی که میدونید در روایات هم خیلی روش تاکید شده همین بحث کنترل زبانه. من یه زمانی ایام تبلیغ و اینها فکر میکردم چرا اینقدر در روایات ما رو زبان تاکید شده. شایدم در گذشتم، مثلا سالای گذشتم عرض کردم این بحث رو، یادم هست. اولا میدونید زبان یه چیزیست که در اختیاره، این خودش خیلی مشکله. اگر انسان هر حرفی که میزد مثلا میبایست 1 تومن بده، میدونید که چقدر حرفا کم میشد؟ ذیل آیه چی هست؟ اون آیه که با پیغمبر نجوا میکردن، خب این وقت پیغمبر رو میگرفتن، نجوا کم صدقه من این بند وقت پیغمبر رو میگرفتن، بعضن هم خب حرفای بی خود روده درازی به قول معروف. قرآن اومد یه طرحی داد که خب اگر میخواد نجوا کنید بکنید، اما قبلش باید یه صدقه بدید، 1 ریال بندازید تو صندوق قبض الحسنه یا چیه اون صندوق صدقات کمیته امداد، بعد برید با پیغمبر. آقا خیلی عجیبه ها، یادم هست از قدیم چون اخیرا ندیدم، سال هاست که هیچ کس دیگه نجوا نکرد، نه از باب این که فهمیدن بد کاریه، چون روایت هست که فقط حضرت امیر صدقه داد و رفت نجوا کرد، فقط امیرالمومنین تونست. خیلی عجیبه، از چیزای عجیب تاریخه که همه دیگه دیدم چون باید پول بدن حرف بزنن دیگه حرف ندارن. لذا خیلی از گناهان میدونید به خاطر خرج داشتنش، حالا خرج که میگم پول میخواد، ماشین میخواد، نمیدونم وقت میخواد، امکانات، حالا اینش دیگه به معنای عام. گناهان زبان خب این خاصیت نداره، این خودش خیلی آسیبه، در اختیار و خرج نداره، معونه نمیخواد. گناهان زبان ترس نداره، بالاخره خود ترس، حالا ترس از آبرو، ترس از دولت، ترس از تغییرات، ترس از حدود. بله خیلی از گناهان بالاخره طرف میگه اگر انجام دادم و دستگیر شدم چی؟ آبروم میره. گناهان زبان ترس نداره کسی. ما الان در جمهوری اسلامی هم تا حالا میدونید که اصلا هیچ شب به خاطر غیبت کردن، دروغ گفتن، شلاق نزدن، حد اجرا نکردن. در زمان پیغمبرش هم ظاهرا سابقه نقل نشده، با اینکه اگر واقع شده بود گزارش میشد، شکی نیست که گزارش میشد، لوکانه لبانه. گناهان زبان معمولا زشتیشو از دست داده، که حالا اینا رو توضیحاتشو در گذشته ها داشتیم. مثلا فرض کنید همین غیبت با دزدی، الان اگر توی این صف شهریه مثلا فرض کنید کیسه ای که از این آقایونی که شهریه میده دزدیده بشه، شما ببینید چی میشه تو قوم، که آقا چی جور شده که مثلا طلبه هایی که تو صف شهریه بودن یکی از اینها در یک بزنگاهی کیسه شهریه رو مثلا برداشت. اصلا به همدیگه میرسیم ناراحت، میگیم آخر از زمان شده، لا اله الا الله. بله چی شده؟ هیچی. شنیدی چی شده؟ نه. یک تو صف شهریه پول اون آقایی که شهریه میداد گم شد، یه طلبه دزدیده، بعد میگیم نه اون دزد طلبه شده، نه طلبه دزد بشه بود. خلاصه هر کسی یه حدیثی تحلیل رو قضیه میذاره. ولی اگر تو همین صف شهریه 20 تا غیبت بشه، من نمیدونم طرف مال لاهیجون، نماینده هندیجون چیکار کرده، مثلا اون چی کرده، اون واقعا خب میدونید این حرفا بعضن هم که راحت نیست زدنش. که این اگر دقت کنید علتش همینه که گناهان زبان زشتیشو از دست داده. و یکی از دعاهای پاسداران دین خدا باید این باشه که خدایا گناهان زشتیشو از دست نده، الامان اگر گناهی زشتیشو از دست بده. دزدی هنوز زشتیشو از دست نداده، زنا العیاذ بالله هنوز زشتیشو از دست نداد، قتل زشتیشو از دست نداد. اما فرض کنید غیبت کردن، فرض کنید مراودات بی حساب و کتاب زن و مرد. در همین مثلا رسانه ملی ما جمهوری اسلامی، خب هیچ وقت مثلا به میگساری، به میخارگی تجاهر نمیشه، مگه یه وقت بخوان مثلا یه ساواکی رو نشون بدن، یک مهره و الا. اما مثلا فصل مراودات زن و مرد خیلی طبیعی، خیلی طبیعی تبلیغ میشه، ترویج میشه. خب این زشتیشو از دست میده دیگه، به مرور زشتیشو از دست میده. غیبت کردن مثلا، دید این فیلم هایی که گاهی میذارن راحت مثلا این پشت اون حرف میزنه، خب اینم اثر هم میذاره دیگه. ببینید علتش هم همینه که برای اون کارگردان، برای اون هنرپیشه، برای اون بازیکن، اون زشتیشو از دست داده، اون یکی زشتیشو از دست، گناهان زبان زشتیشو از دست داده. گناهان زبان معمولا توجیه زیاد داره. شما همین غیبت رو بشینید فکر کنید، ببینید ماها چند تا توجیه برای غیبت داریم، چند تا توجیه، از توجیهات ناصحیح ها چیزی حدود 20 تا توجیه که من که تا 17-18 تا شد جمع آوری کردم ما برای غیبت داریم. راست میگم، جلوشم میگم، اگر نمرده بود نمیگفتم، چون فاسقه میگم. خب اینا همش میدونی توجیهات غلطه دیگه، توجیهات ناصحیه، چون حق گردنش دارم مثلا میگم و الا. خب بچه خودمه، شاگرد خودمه و امثال ذالک. ببینید حفظ زبان اگر رسول خدا میفرماین شاید یک اعجازه. گاهی وقتا آدم کنار یه مطلب میگذرد، اما گاهی وقتا تأمل میکنه که حضرت بین تمام این مسائل، واجبات و محرمات، روی حفظ زبان دست گذاشتن. و بعدم با این حصر، میدونید البته حصر، حصر حقیقی نیست، حصر اضافیه، ولی حصر، معذرت میخوام، حصر حقیقی نیست، حصر ادعاییه. اما حصر ادعایی زمینه میخواد، یعنی وقتی که رسول خدا میگن فقط زبان هست که انسانها رو به آتش میبرد، حالا بگیم حقیقی نیست این حرف، چون برخی از کارهای دیگه هم انسان رو به آتش میبره، اما باید یه غلبه داشته باشه. مثلا 40-50% از آتش رفتنها حاصل زبان باشه تا یک حرف ادعایی درست باشه. و هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد و السنتهم. میدونید حصر دیگه، حل، حل نافیه است، استفهام انکاریه، با الا که میاد مفید حصره، یعنی ما یکب الناس الا حصائد و السنتهم. حصر حقیق، حصری که از عدات حصرم است که همه گفتن، نفی و استثناء از عدات حصره. خب این باید زمینه این حصر ادعایی باشد که رسول خدا این مطلب رو بفرمایند. دیگه حالا توضیحاتش الحمدلله شما خودتون اهلشید، مواظبید، برای مردم میگید، وگه میشه آدم مطلبی رو برای مردم بگه ولی خودش مواظبت رو کنترل نکنه. از خدا بخواهیم که واقعا خودش، البته نمیخوام بگم خودش، یعنی ما اراده ای نداریم، اما خیلی باید انسان پناه به خدا ببرد. گاهی وقتا فکر میکنه داره وظیفه دینیشو انجام میده ولی داره گناه میکنه، داره معصیت میکنه، داره، حالا منظورم اینه که خلاف واقع رو انجام میده، خلاف خواست خدا رو انجام میده. حدیثی که براتون عرض کردم فقط قسمت آخرشو خوندم، کل حدیث در بهار جلد 71 صفحه 303 حدیث رو میتونید اونجا ملاحظه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما مستحضری است که راجع به معاملاتی است که به قصد حرام انجام میشه، به شرط حرام، به انگیزه حرام. بایع و مشتری قرارشون این هست که حالا دو طرفه یا یک طرفه، مثلا مشتری از مبی در حرام استفاده کنه یا بایع از ثمن یا هر دو. حالا این جزئیات انشاءالله در ادامه عرض میکنه. تا توان داشتیم از نظر وقت و بحثای مفید، تتبر رو به نظرم خوب انجام دادیم. دیده باشیدم بحثای دیگه، کتابای دیگه به این حدی که ما وارد شدیم، حتی نه این حدود هم وارد نشدن. نظر شیخ انصاری رو دیدید، نظر آقای ایروانی رو، آقای خویی رو، مرحوم امام رو، و در همین رابطه نظرهای دیگه هم ملاحظه شد. حالا به نظر شما چه باید گفت؟ تا الان ما این 7-8 جلسه ناقل بودیم، اما بذارید تتبع رو بذاریم کنار، بیام سراغ چی؟ تحقیق. در تحقیق مطلب دوستان دقت کنید، از این نظر که حکم خدا در مسئله چیه، اقتضای آیات و روایات چیه، آیا روایات در اینجا تعارض دارند ندارند، اگر تعارض دارند باید چجوری بین روایات جمع کنید، اینو دوستان بذارید ما انشاءالله مسئله دوم و سوم رو هم که همین در این هفته آینده وارد میشیم، از اونا هم کارمون تمام بشه. یک بار من نظرم این است که ما سه دفعه نریم سراغ ادله، چون سه تا مسئله داریم دیگه. یکی اونجایی که فقط میخوان استفاده حرام کنن، شرط میکنن. یکی اونجایی که هم استفاده حرام هم استفاده حلال و شرط میکنن. یکی هم اونجایی که اصلا شرط نمیکنن، ولی بایه مثلا میداند که مشتریش از این کالا فقط میخواد در حرام استفاده کنه. این سه تا مسئله است. ما هنوز تو مسئله اولیم دیگه، مسئله اشتراک، بله؟ اونم فقط حرام. اما اشتراک حرام و حلال مسئله دومون هست و صورت اتفاق، اسمشو گذاشتیم اتفاق از قبل، نه اشتراک. من نظرم این آقایون که ما سه مرحله سه مرتبه این بحث رو وارد نشیم، هم وقت رو میگیره همان فنی نیست. بذارید ما از کلمات بزرگان اعیان فارغ بشیم، اونا کاراشون انجام بدن بعد. لذا از ما انتظار نداشته باشید الان که من بخوام شما رو ببرم تو آیات و روایات، اون طلب شما. میدونید الان میخوام چکار کنیم؟ یه دو سه روز سعیم میکنم به حد اقل اکتفا کنم. مایلم این دو سه روز دوستان، امروز و شنبه و انشاءالله روز بعد فکر کنم این سه جلسه وقت ما رو بگیره. حالا تا ببینید این پیشبینی‌های ما هم که معمولا خلاف در میاد، در یک سه چهار جلسه کلمات همین آقایونی که داشتیم، چون دیدید که شیخ انصاری، آقای ایروانی، آقای خویی، امام، دیگران کلماتی مفیدی داشتن که به درد جاهای دیگه هم میخورد. مثلا همون بحثی که شیخ انصاری راجع به جمع بین اخبار داشت که ما بیم قدر متیقن بگیریم از هر کدام، بله، که آقای خویی مخالف بود. خب این یه بحث خیلی مهمیه در تعادل و تراجی. این اصلا اگر قبول بشه ها، خیلی جاها ما دیگه اصلا نباید بریم سراغ مرجحات. گوش میکنید؟ باید بریم سراغ قرض متیقن گیری که معمولا داریم. باب مرجعات اصلا عملا تعطیل میشه یا کد تعطیل، در حالی که اگر این جمع رو قبول نکنیم باب مرجعات بازه، اونم ایو بازه. گوش میکنید؟ این مثلا اینو میخوام یک کمی اینجا بحث کنیم. یا همین بحثی که دیروز داشتیم، شرط خلاف مقتضای عقد چه شرطیه؟ یا یه بحث دیگه‌ای که داشتیم، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان. دیدید که مثل آقای خویی و ایروانی راحت میگفتن آیه حرمت تعاون رو میگه، نه حرمت اعانت رو. اگر خودتونم وارد حرام بشید بله، ولی اگر کمک کنید از بیرون که میشه اعانت. این دیگه آیه نمیگه حرامه. خب این بحث. یا اون یه بحث دیگه بود که اون بحث محوری رو پیدا کنید، همون بحثی که آقای خویی مطرح میفرمود که اگر معامله حرام بشه دال بر فساد نیست. یا مرحوم امام یه تفصیل داد غیر از آقای خویی. تفصیل امام چی بود؟ این بود که اگر معامله حرام بشه، به عنوانهی حرام بشه، داله بر فساد هم هست. اما اگر به خاطر یک عنوان همراه، مثلا بگه بیع خمر نکن، حرام هست، این داله بر فساد هم هست. ولی اگر بفرماید که تعاون بر اسم و عدوان نکن و بیع خم مصداق تعاون، نه از باب بیع الخم حرام شده باشه بلکه از باب تعاون. میفرمود نه دیگه، بیع الخم باطل نیست. خب این خیلی حرفه، یعنی خیلی اثر داره. اینه که دوستان، من تو این 7-8 جلسه قبلا تو کلمات این 7-8 نفری که حالا اسپردین یک عبوری کردم، اون نکته های محوریش رو انتخاب کردم. البته نمیخوام بگم حالا یه بحث جانانه ای میخوام اینجا بکنیم ها، ولی به قدری که بالاخره بتونیم روش اعتماد کنیم برای بحث آینده. آقا 4 تا بحث انتخاب کرد، اصلا هم کار به مورد خودمون بفرمایید نداریم. گوش میکنید؟ عرض کردم راجع به مورد خودمون که فروش به قصد استفاده حرام چه حکمی داره، روایات چی میگه، آیات چی میگه، عقل چی میگه، بنای عقلا چیه، مقاصد شریعت چه اقتضایی داره، اینا بحث در آقا انشاءالله بعد از اون دوتا مسئله بعد در میگردیم. اما الان علل حساب من دیدم آقا این 4 تا مطلب مطالبی است که حالا زمینش هست که تو فقه بحث کنیم. متاسفانه تو اصولاً بحث نداره اینها به اون شکلی که انسان، یا اصلاً نداره یا گذرات. بعضی از سمت بحث داره ولی خب خیلی گذرا. پس نگاه دست من میکنید، ما از امروز 4 تا مطلب رو میخوام بحث کنیم. 1، جمعی که شیخ انصاری در این مسئله اشاره کرد که اگر دو دلیل متعارض بودن هر کدام قدر متیقن داشتن، ما دعوا بین اینا درست نکنیم، بیایم هر کدام رو بفرمایید قدر متیقن ازش بگیریم و در واقع ظهور یکی رو بذاریم کنار به خاطر نص دیگری. این آقا چقدر قابل دفاع، چقدر قابل دفاع. من یه مثالی که چند روز پیشم زدم تو همون بحث، روایت داریم ثمن العذرته من السحت، روایتشو پارسال داشتیم دیگه، سال گذشته. پول عذر سحت حرامه، بیعش هم باطله. یک روایت دیگه میان میگه لا بعث به بیع العذره، که بازم روایت دارم، روایت سماعه معتبرم هم، لا بعث به بیع العذره. دیگه از این تعارض بهتر میخوای؟ واقعا از روشنترین بفرمایید مصادیق تعارض دیگه، سحت لا بعث، بیایم قدر متیقن گیری کنیم، بگیم لا سمن العذره من الصوت، عذره پاکو میگیره، عذره نجس رو هم میگیره، ولی قدر متیقنش کدامه؟ عذره نجس دیگه. بله، چون نمیشه عذره نجس صوت باشه پولش عذره پاک، ببخشید عذره پاک صوت باشه ولی عذره نجس صوت نباشه، که قدر متیقنش عذره نجسه. البته ظاهرش عذره پاک رو هم میگیره، نمیگیم نمیگیره، میگیره ظاهرش. از اون بعد لا بحث به بیع العذره، قدر متیقنش عذره پاکه، عذره نجس هم شاید به حسب ظهورش. البته چرا؟ خب بیام آقا تقسیم حوزه کنیم، بگیم اون که داره من از صحت یعنی عذره نجس، اون که میگه لا بحث عذره پاک، دیدی چقدر راحت شد؟ تموم شد دیگه. دیگه نریم سراغ چی بود؟ مرجحات. بگیم اینا تعارضا تساقطا یا تعارضا، بریم سراغ مرجح. اصلا جمع کنیم به این اخبار. آقا این جمع چقدر موقعیت داره؟ در چقدر میشه دفاع کرد؟ این یک مسئله، هرچی هم دوستان روش فکر کنید دقت کنید جا داره. مسئله دوم که اشاره کردم آیه لا تعاونو، میدونید این آیه برای مجتهد، برای فقیه مثل یک آچار فرانسه است. از این به بعد آقا ما به وفور این آیه رو نیاز داریم. ولا تعاونو علی الاسم والعدوان، این آیه دلالت بر حرمت میکنه یا نه؟ حرمت اعانت ها، نه حرمت تعاون. اینم یک بحث که البته این بحث من خیلی بنام نیست، رفقایی که سال گذشت سال قبلش بودن میدونن ما اینا رو مفصل دو سال اصلا بحثمون همین بود که بیم اون ادله عام معاملات رو که یکیش هم همین آیه بود مفصل بحث کردیم. البته من اونجا دیگه یه گزارشی در حد مثلا ممکنه نیم جلسه یا کمتر حالا ببینیم بحث بکن، ولی اصلش اونجا یک 20 جلسه اونجا یادمه، حالا کمتر بیشتر بحث کرد. مطلب سوم که الان اشاره کردیم، آیا حرمت دال بر فساد هست یا نه؟ آیا جرم انگاری دلالت بر به رسمیت نشناختن می کند یا نمی کنه؟ اگر یه چیزی جرم اعلان شد، قانونگذار همون قانونگذار که جرم اعلان کرده اون کار رو به رسمیت می شناسه یا میگه من اینو به رسمیت نمی شناسم و اینو امضا نمی کنم؟ اینم یه بحث. و بالاخره همین بحثی که دیروز داشتیم، پریروز داشتیم، آیا اشتراط استفاده حرام، یا به تعبیری دیگه بگیم آقا شما فقط استفاده حرام ببر، خلاف مقتضای عقد هست یا نه؟ اصلا شرط خلاف مقتضای عقد یعنی چه؟ بله، شرط خلاف مقتضای عقد، یه نفر یه پول به یه نفر قرض میده، جنسی میده، میگه این کارو بکن اون کارو نکن، کتابو میفروشه به شما میگه نباید تکثیر کنی، نباید چاپ کنی، فقط باید مطالعه کنی یا بیدی مطالعه کنن. اینو دیگه شما کتاب میخری پشتش نوشته حق چاپ و تکثیر مخصوص ناشر است و پیگرد قانونی میشه. الان در کشور ما نظر قانون مشکل داره، ولی خب نظر فتاوا بعضن این چقدر مثلا خلاف مقتضای عقده یا نیست. به هر حال اینم یه بحثیست که باید مختصری واردش بشین، دخالت هم داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، فضلا میریم سراغ بحث اول. این جمع به نظر شما چقدر موقعیت داره؟ از نظر موقعیت نزد علما دیدید که تقریبا موقعیتش رو شناختید. کی طرفدارش بود؟ شیخ انصاری، شیخ طوسی. البته اینو بهتون بگم، شیخ انصاری طرفدار این جمع نیست. گوش میکنید؟ اینم که آقای خوی ایراد میگیره به شیخ انصاری اشکال نداره ایراد، اما شیخ انصاری اولا در اینجا که نقل میکنه بعدش داره ستعمل گوش میکنی؟ صفحه چهار هم که همین جمع از شیخ طوسی نقل میکنه اونجا میگه این جمع خوبه اگر ما جمع تبرعی رو قبول کنیم. یعنی پس معلومه که این جمع رو ایشون جمع چی میدونه؟ تبرعی. آقای خویی یادتونه که اشکال گرفت به شیخ انصاری که آقا این جمع تبرعیه، گویا اینجور میخواد القا کنه که شیخ انصاری این جمع رو تبرعی نمیدونه. حتی صریحا نداره آقای خویی که شما این جمع رو تبرعی نمیدانید، ولی از این که میگه آقا این جمع به درد نمیخوره، این جمع تبرعی جمع مقبول نیست، این استشمام میشه. ولی شیخ قطعا این جمع رو تبرعی میدونه به دلیل آنچه که در بحث عذره مطرح میکنه، میگه و حاضر جمع اولا لو ارید تبرع، اگر تبرع رو قبول کنیم و بپذیریم این جمع یه جمعیه. خب قدیمی ها قبول داشتن، گوش میکن، امروز طرفدار نداره، ولی قدیمی ها جمع تبرعی رو با اینکه تبرعی بود قبول داشتن. ولی شکی نیست که اکثریت امروز طرفدار این جمع نیستن و الان تو حواشی مکاسب من الان که سراغ ندارم که از این جمع دفاع کرده باشه، برعکسش کسانی که ایراد گرفتن راحت میتونید کلمات پیدا کنید. ما دوستان در اینجا میدونید یه ترازو میذاریم، بحث علمیه دیگه، ترازو دو طرف کفه ترازو رو پر میکنیم تا بعد البته ببینیم که کدوم طرف میچربه یا اصلا نه یه چیز دیگه باید بگیم، راه سوم باید بریم. ببینید من فکر میکنم اگر کسی بخواد این جمع رو تقویت کند میتونه، یعنی ایتون نیست که این جمع یک جمع دور از انضباط علمی باشه، خیر، فنی میشه دفاع کرد. به این بیان گوش کنید. ببینید ما وقتی دو تا روایت داریم و اینا تعارض میکنن، دو تا دلیل، اولا همینجا بپرسم دو تا روایت و دلیل که میگیم تعارض میکنن دلیل معتبر یا نامعتبر؟ فرق نه، معتبر، دو تایی معتبر. پس ببینید ما دو تا حجت داریم، این دو تا حجت با هم تعارض میکنن، یکی میگه ثمن العذره من الصحت، یکی میگه لا بحث به بیع العذره، یکی میگه اگه خانتو دادی به شراب فروش حرامون اجرتو، روایت صابر جابر، یکی میگه لا بحث به اجرتش، روایت ابن عزینه. ببینید ما دو تا حجت داریم، این دو تا حجت با هم ناسازگارن. ما سه راه داریم، یک راه اینه که هر دو رو بذاریم کنار، بگیم شما سر همدیگه رو بشکنید خرد کنید چون متعارضن، بریم سراغ اصول عملیه. این که میگم بریم سراغ اصول عملیه نمیگم دلیل دیگه، چون اگه دلیل دیگه باشه اونم باید کنار این ادله بیاریمش. دقت کردید؟ نه، بگیم آقا دو تا روایت وقتی تعارض کردن مستقیم بریم سراغ اصول عملیه، به قول معلوم گاز شاهرم بگیره بره سراغ اصول عملیه، اصلا اینا بذاره کنار. از شما سوال میکنم این راه درسته یا غلطه؟ این راه درسته یا غلطه؟ این راه غلط. چرا غلطه؟ برای اینکه ما چه حق داریم از حجت دست برداریم؟ میدونید که حجت، ما نباید از حجت دست برداریم مگر به قدر ضرورت، توجه میکنید؟ مگر به قدر ضرورت. لذا اگر مثلا یه نفر که حرفش بر ما حجت یه جا اشتباه کرد، نباید بگیم دیگه حرف این همه جا بره کنار. میدونید که ما نباید از حجت دست برداریم مگر مانع ثابت بشه، و این که اینا تعارض کردن ما کلن دیگه نگاه به اینا نکنیم بریم سراغ اصل عملی، این معناش اینه که ما دست از حجت برداشتیم در بیشتر از اونجایی که مانع داشتیم. پس این راه که هر دو رو بذاریم کنار هیچ میمونه. دو راه اینه که بیاییم یکی رو در دست بگیریم، به قدر متیقنش عمل کنیم، به ظهورش عمل کنیم، به اطلاقش عمل کنیم، و یکی رو کلن کنار بذاریم. بله، حالا یا بگیم تأخیر یا بگیم ترجیح مرجحات. چه تأخیر چه اخذر مرجحات، میدونید که معنیش اینه که یکی رو بگیر و یکی رو چی؟ رها کن. یکی رو کامل بگیر، یکی رو رها کن. مثلا در همین مثال سمن العذر من السخت رو بگیریم، بگیم این روایت مسلم عذر نجس رو میگیره، ظاهرش عذر پاک رو هم میگیره، اینو بگیریم، لا بعث به بیع العذر رو بذاریم کنار، یا بعد اونو بگیریم اینو رها کنیم. میدونی اینجا دو مبنا هست، یه مبنا اینه که مجتهد مخیره، یه مبنا اینه که نه، اگر یکی مرجح داره مخیر نیست، باید اونی رو بگیره که مرجح داره. اینم یک راه. دوستان یه راه سومی هم داریم، نیام یکی رو در دست بگیریم قدر متیقن و ظاهر، بیایم خوش سلیقه‌ای کنیم از هر کدام قدر متیقن بگیریم. در واقع دو تا قدر متیقن ما گرفتیم از دو دلیل و دو تا ظهور رو کنار گذاشتیم. فضلا این سه تا کدامش، اولی که هیچی، این دو تای بعدی کدامش اولویت داره؟ بله، ما وقتی که راه سوم رو بریم از هر کدام قسمت قطعیشو گرفتیم، قسمت ظهورشو که ظنیه رها کردیم. اما اگر راه دوم بریم از یکی هم قطع رو گرفتیم هم ظن رو، یکی دام هم قطعشو بگید هم ظنش رو داشتیم کنار، و اولویت داره دیگه. حالا شما هر چی دارید شنبه بیار میزیم اون برای ترازو دیگه، اون برای یه چیزی میخواد که رسول الله علی محمد.